بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. سروی پنج کن.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم هر جا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. در این برنامه به بررسی تأثیر قرآن کریم بر شعر رودکی می‌پردازیم. عزیزان همراه، گسترش اسلام در سرزمین‌های گوناگون موجب شد که تحول شگرفی در ابعاد و زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نواحی تحت نفوذ پدید آید و حتی طرز تفکر و اندیشه نویسندگان، شعرا، علما و فلاسفه را تحت شعاع قرار دهد. قرآن کتاب آسمانی مسلمانان که حاوی بزرگترین پیام و برنامه عالی بشریت برای نیل به کمالات است، اولین و مهمترین منبع بوده که در ذهن و زبان و فرهنگ ایرانی تأثیری عمیق گذاشته است. شاعران و نویسندگان نیز از همان قرون اولیه اسلام به تناسب موضوع و اوضاع روزگار از این سرچشمه معرفت الهام پذیرفته و آثار خود را بدان مزین کرده اند. رودکی که به پدر شعر فارسی مشهور است، به اشکال گوناگون از مفاهیم آیات مبارک قرآن مجید تأثیر پذیرفته است. گرویدن ایرانیان به اسلام مسیر فرهنگ گذشته آنها را تغییر داد و به تدریج دستورها و قوانین آن در زندگی فردی، سیاسی، اجتماعی و ادبی قلمرو گسترده ایران اثر گذاشت. دانشمندان ایرانی در ساختمان بزرگ فرهنگ قرون اولیه اسلام که از برخورد دو فرهنگ اسلامی ایرانی پدید آمد، سهم مهمی داشتند. قوانین و دستورات اسلامی از قرآن مجید و گفتار و کردار و سیره پیامبر بزرگ اسلام ریشه می گرفت. به همین دلیل لازم بود که متون مرتبط از زبان عربی به فارسی ترجمه شود. طبیعی است که سیل خروشان این فرهنگ تازه بر ذهن و زبان سخنسرایان و نویسندگان فارسی تأثیر قابل ملاحظه‌ای گذاشت و در تمام قالب‌های شعری و ادبی تجلی یافت. میزان این تأثیر پذیری از متون و منابع اسلامی توسط شاعران و ادیبان به یک اندازه نیست و از قرن ششم هجری قمری وسعت بیشتری یافته است. صنایع، عطار، نظامی، خاقانی، حافظ، سعدی و مولوی با الهام از قرآن و احادیث شاهکارهای خود را آفریده اند. همراهان گرامی، ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی از شاعران قرون اولیه زبان فارسی است که به اقتضای حال و احوال خود از این سرچشمه معرفت در لابلای اشعار خود بهره گرفته است. رودکی زمانی چشم به جهان گشود که 150 سال از پذیرش اسلام توسط ایرانیان می گذشت و اسلام فرهنگ غالب نواحی شمال شرقی ایران شده بود و زبان عربی به عنوان زبان دین و سیاست و علم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. طبیعی است در چنین محیطی حفظ و قرائت قرآن مجید و فراگیری احکام و احادیث و عقاید اسلامی اساس تعلیم و تربیت به شمار می رفته است. بر اساس سخن اوفی در لباب الالباب، رودکی بسیار ذکی و تیز فهم بود و در 8 سالگی تمامی قرآن را حفظ بود و قرائت نیز می دانست. آثار این آشنایی و انس با قرآن را در جای جای اشعار او به خوبی می توان مشاهده کرد. با بررسی معدود اشعار بازمانده از رودکی می توان پی برد که قرآن و حدیث و اشعار و امثال عربی تأثیر بسزایی بر ذهن و زبان او داشته است. یکی از شیوه های استفاده رودکی از آیات قرآن مجید در قالب صنعت تلمیح است. در تلمیح شاعر داستانی را در قالب یک بیت بیان می کند و به این وسیله خواننده را به داستان اصلی ارجاع می دهد. این داستان می تواند داستانی قرآنی، حماسی و یا اساطیری باشد. یکی از ویژگی ها و خواص صنعت تلمیح علاوه بر کوتاهی و سرعت انتقال آن، دادن اطلاعات به خواننده ناآشنا با موضوع است. ور به بلور اندرون بینی گویی، گوهر سرخ است به کف موسی عمران. این بیت تلمیح دارد به داستان حضرت موسی علیه السلام که از پیامبران قوم بنی اسرائیل و از پیشوای قوم یهود بود. نام حضرت موسی علیه السلام 136 بار در قرآن مجید آمده است و در سوره های متعدد از جمله اعراف، یونس، کهف، قصص و دخان زندگی و پیامبری او حکایت شده است. یکی از معجزات حضرت موسی علیه السلام ید بیضا بود. در آیه 12 سوره نمل آمده است و دستت را در گریبانت داخل کن. هنگامی که خارج می شود سپید و درخشان است، بیان که عیبی در آن باشد. این در زمره معجزات نهگانه است که تو با آنها به سوی فرعون و قومش فرستاده می شوی. آنان قومی فاسق و طغیانگرند. رودکی در این بیت جام بلور را به دست حضرت موسی تشبیه کرده است و با اشاره به ید بیضا به داستان حضرت موسی و ید بیضا که معجزه اوست اشاره می کند. یوسف رویی کزو فغان کرد دلم، چون دست زنان مصریان کرد دلم. عزیزان، یکی دیگر از تلمیحات مورد استفاده رودکی داستان حضرت یوسف و علاقه زلیخا همسر عزیز مصر به اوست که شرح کامل آن در سوره یوسف علیه السلام آمده است و استفاده رودکی از این داستان از اشراف و تسلط او بر داستانهای قرآنی حکایت دارد. در آیات 30 و 31 سوره یوسف آمده است که گروهی از زنان شهر گفتند همسر عزیز جوانش یا غلامش را به سوی خود دعوت می کند. عشق این جوان در عمق قلبش نفوذ کرده. ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم. هنگامی که همسر عزیز از فکر آنان باخبر شد، به سراغشان فرستاد و از آنها دعوت کرد و برای آنها پشتی گرانبها و مجلس باشکوهی فراهم ساخت و به دست هر کدام چاقویی برای بریدن میوه داد و در این موقع به یوسف گفت وارد مجلس آنان شو. هنگامی که چشمشان به او افتاد، او را بسیار بزرگ و زیبا شمردند و بی توجه دستهای خود را بریدند و گفتند منزه است خدا، این بشر نیست، این یک فرشته بزرگوار است. رودکی در بیتی برای توصیف شرایط خود به داستان زندانی شدن حضرت یوسف علیه السلام اشاره کرده است. در سوره یوسف آیه 32 به بعد به تهدید زلیخا مبنی بر زندانی کردن یوسف و بالاخره اسارت او برای مدت طولانی در زندان مصر اشاره شده است. در قرآن مجید از نابینایی یعقوب پیامبر، پدر یوسف و همچنین 3 پیراهن یوسف که هر یک به مناسبتی از تن او کنده شده است در آیاتی از سوره یوسف یاد شده است. بله عزیزان، به استناد آیات قرآن مجید، سه پیراهن حضرت یوسف هر یک به مناسبتی از تن او کنده یا پاره شده اند. یک بار برادران حسود و نابکار یوسف علیه السلام پیراهن او را از تنش در آوردند و به خون چارپای آغشته کردند و نزد پدرشان یعقوب علیه السلام بردند و به دروغ گفتند که او را گرگ خورده است. آیه 18 سوره یوسف. بار دوم زمانی است که پیراهن او دریده شد. زلیخا همسر عزیز مصر قصد کامجویی از یوسف علیه السلام را کرده بود و یوسف امتناع کرد و گریخت و پیراهنش از پشت بر تن او دریده شد که داستان آن در نزد تمامی ادیان مشهور است. آیه 25 سوره یوسف. و بالاخره پیراهن سوم را یوسف خود از تن در آورد تا برادرانش آن را برای پدر ببرند. حضرت یعقوب از شدت گریه و زاری در فراق یوسف نابینا شده بود. یوسف پیراهنش را به برادرانش داد تا بر روی پدر بیفکنند تا به خواست خدا بینا شود. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سرو پنج کند سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.